أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یک بحث هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح نفرمودند، جمعی از بزرگان متعرض شدند از جمله مرحوم محقق در شرایط، و او این است که ترک مستحبات آیا مضر به عدالت یا نه. اگر انسانی مقید باشد به اینکه مستحبات رو به جا نیاره، ترک میکند مستحبات رو، آیا این مضر به عدالته یا نه؟ این بحثه. مرحوم محقق فرمود ولا یقدر فی العداله ترک المندوبات ولو اثر را. ترک مستحبات لطمه به عدالت نمیزنه، ولو این که اون شخص مصر باشد به ترک، ولو اثر را. مضربن عن الجميع، مصر به ترک و اضراب و اعراض دارد از جمیع مستحب، هیچ مستحبی رو به جا نمیاره. بسیار. عرض کنم که به فرمود مضر نیست، لا یقدر فی العداله ترک المندوبات ولو اثر مضربا عن الجمیع، در حالتی که اضراب دارد، اعراض دارد از جمیع مندوبات. منتها یه قیدی بهش میزنن، ما لم یبلغ حدا یؤذن بالتهاون بالسنن، اگر جوری به این حد نرسد، ترک مستحبات جوری نشه که مشعر به این باشد که این آدم یک کسی است که تهاون در مستحبات داره. تهاون همون پستی، سستی، عرض کنم که کوتاهی کردن. انسان به حدی برسد که معلوم بشد، مشعر این باشد که این یه آدمی است که به سنن مندوبات، مستحبات شرع بی اعتنا است، بی توجهه، به این حد نرسه. پس مضر به عدالت نیست ترک مستحبات، یا آدمی است که واجباتش رو دقیق به جا میاره، محرماتش رو دقیق ترک میکنه، یعنی اونی که عدالت اقتضا میکنه عمل میکنه به عدالت، عادل است، فقط مستحبات رو بناش نیست به جا. فرمود اگر به حد تهاون به سنن نرسد اشکالی نداره. معنیش میشه که اگر تهاون به سنن پیدا کرد، جوری میشد که میگن این آقا بی اعتناء به مستحبات شرع است، اگر اینجور باشه مضر، و الا مضر نیست. وجهش هم روشنه، هر مستحبی پیش میاد میگه آیا شارع مقدس اذن داده در ترک یا اذن نداده؟ مستحب اذن در ترکش هست، پس من ترکم. اون مستحب همین، نماز شب مستحب، اذن در ترک داره، تلاوت قرآن مستحب، اذن در ترک داره، نوافل مستحب، اذن در ترک، همینجور. بالاخره چون اذن در ترک از طرف شارع رسیده، خود شارع فرموده است که میتونی به جا نیاری، بنابراین پس معصیتی نمیشه، ترک مستحبات درش معصیت نیست، بنابراین پس مضر به عدالت است. این فرمایش مرحوم محقق در شرایع. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک بعد از این که حرف مرحوم شهید مرحوم محقق رو نقل میکنه، ایشون هم تأیید میکنه بلکه تصریح میکند به این که دو بخش دارد، هر دو بخشش رو ایشون عرض کنم که میگه مضر نیست. فرما ترک مستحبات لا یقدح فی التقوا، حرف مرحوم شهید در مسالک، ترک المندوبات لا یقدح فی التقوا، لطمه به تقوای انسان نمیزنه، ولا یؤثر فی العداله، مؤثر در عدالت هم نیست که عدالت رو خللی درش ایجاد بکنه، الا ان یترکها اجمع، مگر اینکه تمام مستحبات رو ترک بکنه، فیقدح فیها، این مضر به عدالت، ترک جمیع مستحبات. بناش بر این است که هیچ مستحبی رو به جا نمیاره، یه لا اله الا الله نمیگه، خب ذکر است دیگه، ثواب داره، مستحب است، ولی مقید به واجبات و ترک محرم است. ترجمه الا ان یترکها اجمع فیقدح فیها لدلالته علی قلت المبالات. این ترک به این کیفیت که مصر به ترکه، بناش بر این است که هیچ مستحبی رو به جا نیارد، دلالت بر قلت مبالات، بی توجهی، بی از لاابالیگری در مستحبات داره، بی توجه به مستحبات، علام لدلالتهی علا قلت المبالات به دین و لاهتمام به کمالات شرع. مستحبات محسنات کمالات شرعه، معلوم شد این بی اعتنای به کمالات شرعه. پس اگر جمیع مستحبات رو ترک کنه مضر، بلکه یه اضافه میکنه. مرحوم محقق هم همین رو میفرمود، ترک جمیع اعراض از جمیع مستحبات. مرحوم شهید فرماد اگر یک مستحب رو هم بناش بر ترک باشد، مثلا جماعت رو، یه مستحبه، هیچ موقع به جماعت حاضر نمیشه، نوافل رو، یه نوع، یه صنف خاصی از مستحباته، نافله رو هیچ وقت به جا نمیاره. مرحوم شهید فرماد اینم مضر، چه ترک جمیع مستحبات یا ترک صنفی از اونها به صورتی که باز همون علت انجام بیاد، اشتراک الجمیع فی العلت، علت این بود که ترک اینها دلالت بر قلت مبالات به دین دارد. اگر کسی یه صنف از مستحبات رو هم دائما ترک میکنه، هیچ وقت جماعت حاضر نمیشه، حالا احیانا یه وقت جماعت حاضر میشه، یه وقت نمیاد، نوافل رو گاهی میخونه گاهی نمیخونه، اونایش که خیلی راحته، سه دو رکعت نماز وتیره، این نماز وتیره همونجا نشستم هست، این چون خیلی راحت و آسونه نماز وتیره، نافله عشاست دیگه، اونو میخونه، اما نافره مغرب خب چهار رکعته، اون رو براش مشکل، گاهی میخوند گاهی میخوند، یه وقتایی حالش داشته باشد، مخصوصا بنابر قولی که بگیم نماز قفیله را هم میتوند جزء نافله مغرب، نماز مغرب قرار بده، به جای دو تا چهار رکعت، دو تا دو رکعت، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعتش قفیله بخوند، دو رکعت نماز نافله، 4 رکعت نماز نافله خونده، خب گاهی میخونه گاهی نمیخونه. نافله صبح 2 رکعت، خب گاهی میخونه گاهی نمیخونه. نماز نافله ظهر و عصر اون خوبی خورده مشکل تره، 2 تا 8 رکعته شاید مثلا، حالا اونم گاهی مثلا ماه رمضان پیش بیاد میخونه، یه جای جماعتی بره تو جماعت منتظر اذان گفتن اینا میخونه. بالاخره هرچ گاهی بخونه گاهی نخوند به فرمود مضر نیست، گاهی جماعت حاضر میشه گاهی نمیشه. تلاوت قرآن یه روز میخونه یه روز نمیرسه نمیخونه. اما اگر یک صنف از مثلا مستحبات رو دائما ترک میکنه، اینم میفرمود بر اون شهید، میفرمود اینم مضر، فکتر کل جمعی، اینم مثل این است که همه رو ترک کرده. لشتراکه ما فل علت المقتضیت لزاده، چون اون علت این بود دلالت بر ترک مبالات دارد، یک سنس رو ترک کردن اونم همین دلالت رو دارد. اینم فتوای مرحوم شهید در کتاب مصادر جلد 14 صفحه 171، هم فرمایش مرحوم محقق هست هم فرمایش خود مرحوم شهید در مصادر. خب این یک نظر که مرحوم محقق فرمود ترک جمیع اگر موجب تهاون به سنن بشه مضر و الا نه. مرحوم شهید فرمود ترک جمیع یا ترک بحث فرقی نمی‌کنه، اگر دلالت بر قلت مبالات به دین پیدا بکنه مضر و الا نه. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولکن الانصاف انهنا بحث، فرمود انصاف این است که اینجا جای بحثه، جای کلام، جای حرفی که آدم حرفشو بزنه. واو این است که مستحبات از طرف شارع مقدس اذن در ترکش داده شد. نه تنها مستحبات اذن در ترک داده شد، در مکروهات اذن در فعل داده شد. یک کسی مقید باشد مکروهات رو به جا بیارد. حالا در مستحبات میگفتیم مقید ترک بکنه، یک کسی مقید مکروهات رو به جا بیارد، چه ضرری داره؟ این لطمه‌ای به عدالت نمیزن، چون لا معصیت فی، هر مستحبی پیش بیاد میپرسه ترکش جایزه یا نه، میگه نه در ترکش معصیت هست نخیر، خب پس من ترک 10 تا 20 تا 100 تا امروز فردا پس فردا مرتب هر مستحبی پیش میاد به استناد اینکه از طرف شارع اذن در ترک آمده ترک، اما واجباتش رو به جا میاره، محرماتش رو ترک میکنه، مستحبات رو میگه اذن در ترک است به جا میاره، مکروهات رو میگه اذن در فعل داره، نوعا مکروهات رو به جا میاره. چون فرمود چه ضرری به عدالت میزنه؟ فرمودید مگر این که استثناء کرده، الا این که دلالت بر تهاون بکنه. یعنی چه تهاون؟ اگر مرادتون به تهاون یا قلت المبالات به سنن مرادتون استخفاف به سننه، یعنی آدمیست که نسبت به مستحبات بی‌اعتناست، استخفاف میکنه، خفت براش قائله، از این جهت نمیخونه، که هازا کفر. اگر قلت مبالات و تهاون معناش استخفاف به دین ولو به مستحب، استخفاف خفت قرار دادن، سبک شمردن، بی اعتنا بودن، اینه که هازا کفر و عصیان. اگر در این حد نیست که استخفاف ندارد، قبول داره، احترامم به سنن میذاره، احترامم به جماعت میذاره، اما حاضر نیست، حاضر نیست هیچ عیبی نقصی عرض کنم که چیزی برای جماعت بگه یا برای نافله. خیلی هم خوب میدونه، ثوابم دارد کسی بخونه، اما نمیخونه. ولو منشأش، مرحوم صاحب جواب فرمود، ولو منشأش تساهل باشه، سهل انگاری میکنه، تساهل سنگینه براش، مستحبات حالش رو نداره، میگه حالش رو نداره، براش سنگینه. اما نه استغفار، تساهل، تساهل یه مطلبه، استخفاف بدین ولو به سنن یه حرف دیگه. رضایشون فرمود خونا بحثون و بحثی داریم با مرحوم محقق و با مرحوم شهید در مصادق. اینکه شما میگید لا یقده به عدالت ترک مستحبات الا اینکه منتهی به تهاون بشه، تو عبارت محقق این بود، ما لم یبلغ حدن یؤذن به تهاون به سنن. یا مرحوم شهید فرمود در جایی که دلالت بر قلت مبالات و اهتمام به عرض کنم کمالات شرع نکنه. ما میپرسیم، بحثشون اینه که مرادتون از قلت مبالات یا تهاون استخفاف است؟ اگر اینه که کفر است، نمیشه بگیم بله ترک مستحبات جایز است تا وقتی به کفر برسه، حتی ینتهی الی کفر، اینکه معنا نداره. بنابراین تساهل بگیم، بله منشأش تساهل سنگینه، براش نارا خسته میشه، دیحال مسامحه کار در مستحبات، اینا مشکل نداره. بنابراین رو فتوای مرحوم شهری صاحب جواهر ظاهرن صحیح هم هست، برای اینکه ترک مستحبات معصیت درش نیست، اتیان مکروهات اسیانی درش نیست، هر چقدر اصرار برش هم داشته باشد، اصرار بر ترک چیزی که معزون هست از طرف شهر لطمه نمیزند، مگر اینکه به استخفاف بره. برای منشأش هم همون بی‌حالیه، سنگینه براش، تساهل امثالی حالش نداره، تنبلی میکنه. تنبلی کردن که عدالت رو از بین میبره. بله اگر به استخفاف برسد اونو اسمش میذاریم کفر و عصیان، که دیگه اونجا جایز نیست. اینم حرف مرحوم صاحب جواهر. عرض کنم که در جلد 41 جواهر اینو دیگه صفحش حالا بعد شد تو بحث بعدی هم جواهر هم اوائل جواهر دیگه عرض کنم که این هم مال حرفش. خب بحث بعدی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مسائلی در ذیل مسئله عدالت مسائل زج میکن. مسئله یک، فرمود لا تقبل شهادت و کل مخالفن فی شیء من اصول العقائد، لا تقبل شهادت و کل مخالفن فی شیء من اصول العقائد. اگر کسی مخالف باشد با یکی از اصول دین، این شهادتش مقبول نیست. لا تقبل شهادت کسی که مخالف با امری از اصول دین است. سه فرق مرحوم امام در این مسئله یک ذکر میکنن، یکی همین مخالف در اصول دین، مسئله دو فرق دوم کسی که مخالف با ضروری دین یعنی منکر یکی از ضروریات دین بشه، شهادتش مقبوله یا نه. پس فرع اول شهادت کسی که در اصول دین مخالفه، فرع دوم کسی که منکر یکی از ضروریات دین میشه، فرع سوم کسی که در فروع فقهی مخالف است، مثلا نوعاً فقها فتوا به فلان مسئله حلیت، حرمت، طهارت، نجاست میدن، این فتوا به خلاف میده، مخالف در فروع فقهی. اون صفت فرع اول که در مخالفت با اصول دین باشد، امام فرمود که شهادت همچه کسی قبول نیست. مراد از اصول دین همون اصول خمسه است که اعتقاد داریم: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. اینو میگیم اصول دین. کسی که در یکی از این اصول مخالف باشه، توحید رو قبول نداره، نبوت رو قبول نداره، امامت رو قبول نداره، یا عرض کنم که عدل الهی رو قبول نداره، معاد رو قبول نداره، اصول، کسی که مخالف در اصول اعتقادی است، از عدالت ساقط است و شهادتش پذیرفته. مراد از اصول رو هم بگیم. مرحوم امام دیگه متعرض فروع اعتقادی نمیشن. در همین امور اعتقادی ما اصولی داریم، همین اصول خمسه، و یه فروعی هم داریم. هر اصلی خودش فروعی دارد که در بحث کلام متعرضش میشن. خب توحید اصلا از اصول دین، توحید رو قبول داره، بعضی از فروعش رو که آیا خداوند عرض کنم که جسم است یا جسم نیست، مثلا قائل به تجسیمه، خدا رو قبول داره اما میگه خداوند جسم، تشبیه میکند خدا رو به مخلوقات، قائل به جبره، ترجمه فرمود. اینا فروعی است که در بحث توحید بحث میشه. یا فرض فرمود در نبوت، اصل نبوت رو قبول داره اما این که آیا پیغمبران باید جمیع عمر معصوم باشن یا اگر قبل از نبوت اسمت نداره، از موقعی که مبعوث به رسالت میشه باید اسمت داشته باشه. این فرعی است از فروع اصول دین، فروع اعتقادی. سهو النبی، آیا پیغمبر میتونه سهو داشته باشد؟ یادش بره، فراموش بکنه. مرحوم صدوق قائل بود به سهو النبی، چیزی هم نوشته در این باب، قائل به سهو النبی است. یا ائمه، خب این یک فرعی است از فروع امامت. علم امام چجوره؟ آیا امام عالم به جمیع ماکان ما یکون هست یا عالم نیست؟ اینا از فروع اعتقادی است. راجب قیامت، کیفیت حشر و نشر رو عرض کنم که میزان حساب و صراط و پل جهنم، صراط چجوره، کیفیتش، میزان نسب، میزان برای سنجش اعمال چجوره، اینا یه اموره عرض کنم که اعتقادی است. اون تا فروع است. معاد رو قبول داره که همه قیامت محشور میشن اما کیفیت و خصوصیات این امور، بهشت و جهنم الان هست نیست، اینا رو فروع بشمونه. پس اصول اعتقادی داریم و فروع اعتقادی. امام دیگه متعرض فروع نمیشه، میفرماد لا تقبل شهادت و کل مخالف فی شیء من اصول العقائد. کسی که در اصول عقائد مخالف است، شهادتش پذیرفته نیست، از عدالت ساقط. مرحوم شهید در مسائل تصریح میکنه که در فروع اعتقادی لطمه به عدالت نمیزنند ولو مخالف باشه، چون تصریح میکنه. عرض کنم که فرمایش شهید اینه، فرمود المراد بالاصول التي ترد شهادت المخالف فيها، مراد به اصول اینه، اصول و مسائل توحید و العدل و النبوه و الامامه و المعاد. مراد از اصول که میگیم اگر کسی مخالف شد عدالت نداره، شهادتش مقبولیست، ایناست. اما فروعها من المعانی و الاحوال و غیرهما من فروع علم الکلام فلا یقده الاختلافی ها، اونا اختلاف مضر نیست، کسی مخالف هم باشد همین قائل به صحب و نبی بشه، قائل بشد امام هم مثل افراد عادی، علم امام هیچ امتیازی بر علم دیگران نداره. مثلا فرمود این فروع ضرری به اعتقاد و عدالت نمیزنه، لأنها تعلیلی که میاره اینه، لأنها مباحث و ظنیه، اینا مباحث ظنی نیست، یقینی نیست، ضروری دین نیست، یه مباحث ظنی است، یه کسی بر اساس یه روایاتی اعتقاد بهش پیدا میکنه که اعتقاد پیدا میکنه. پس چون اینها مباحث ظنی هست ولو اعتقادی است، اما اگر کسی مخالف شد لطمه به عدالتش نمیزنه. و اختلافی ها بین علماء الفرقه الواحده، اختلاف در این امور فروع اعتقادی حتی بین علماء یه فرقه، علماء شیعه، کثیرون شهیر، حتی مثال میزنه قد ابدا بعض العلماء شمردن جملهی مما وقع الخلافی بین المرتضا و شیخه المفید. میگه بعضی از بزرگان مواردی که اختلاف هست بین سید مرتضا رضوان الله تعالی و استادش شیخ مفید، اینا رو جمع کرده، موارد اختلافی بین این دو علم بزرگ را جمع آوری کرده. فبلغ نحو من 100 مسئله، به 100 مسئله رسیده در همون علم کلام. در علم کلام فروع اعتقادی اختلاف نظر بین سید مرتضی و شیخ مفید رو میگه شخص بعض العلماء که مرحوم قطب راوندی است، مرحوم قطب راوندی این اختلافات جمع کرده به 100 تا رسید است در امور اعتقاد. خب بنابراین اگر مخالف سید مرتضی مخالف مفید است، اگر مخالفت در امور فروع اعتقادی مضر باشد باید بگیم عادل نیست، در حالتی که گفته نمیشه. بنابراین پس در اصول اعتقادی اگر کسی مخالف باشد، معتقد نباشد، مضر به عدالت، اما در فروع اعتقادی لأنها مباحث و ظنیه هیچ مضر نیست، مخالف و کثیر هم هست، اختلاف بین اعلام و بزرگان در مسائل علمی کلام وجود دارد. اینم مرحوم شهید فرمود در مسائل همون جلد 14 صفحه 172. لکن مرحوم صاحب جواهر در شرح قول محقق که فرمود، مرحوم محقق گفت که مخالف، کسی که مخالف با شیعی از اصول عقاید باشد لطمه میزنه و مضر است، مرحوم صاحب جواهر فرمود بر این که توضیح میده، شرح میده، میگه لعدم معذوریت، اون مخالف معذور نیست، علا کل حال من غیر فرق بین اصولها و فروعها. مرحوم صاحب جواهر میگه فرقی بین اصول و فروع نیست، اگر کسی در امور اعتقادی مخالف شد سبا این که در اصول باشد یا در فروع مضر به عدالت است، منتها یه قیدی بهش میزند محدود میکنه فروع را، میفرماد لا من غیر فرق بین اصولها و فروع هل اعتقادیه مما علم ضرورتا من الدین و المذهب، اون فروع اعتقادی که ضروری مذهبه. اگر کسی مخالف شد در اصول اعتقاد یا مخالف شد در فروع اعتقادی که ضروری دین یا ضروری مذهب است، این مضر به عدالت لاشتراک الجمیع فی عدم المعذوریه الموجبه للکفر فضلا عن الفعل. کسی که مخالف اصول اعتقادی باشد یا فروع اعتقادی که ضروری مذهب است، این مخالف موجب کفر میشه، لااقل موجب فسق میشه. بنابراین پس مضر به عدالت. پس اینجا مرحوم صاحب جواهر با مرحوم شهید با مرحوم محقق مخالفه. پس امام فقط اصول عقاید رو فرموده، مرحوم محقق فقط اصول رو میگه. اونی که مضر به عدالت است مخالف در اصول اعتقادی است. مرحوم شهید تفصیل داد، گفت در اصول مضر است، در فروع مضر نیست. تصریح کرد که مضر نیست برای خاطر اینکه مباحث ظنیه است. مرحوم صاحب جواهر فرمود حتی در اصول فروع هم اگر کسی مخالف باشه مضر است، موجب کفر است، اما اون فروع اعتقادی که ضروری دین باشه. توجه فرمایید. اون وقت مرحوم صاحب جواهر بعد از این کلام مرحوم شهید رو ذکر میکنه در مسالک، و همین که عرض کردیم ایشون فرمود مباحث ظنیه است، فرمود ولا یخفا علیک محال النظر فی کلام. مواقع موارد متعددی اشکال در حرف صاحب مسالک است. تأیید میاره مرحوم صاحب جواهر برای حرف خودش که اشکال میکنه به شهید، میگه من تنها نیستم که مخالف حرف شهیدم، بلکه مقدس اردبیلی در مجمع الفوائد ایشون هم حرف شهید رو نقل میکنه و اشکال بهش میکنه. صاحب جواهر نقل میکنه، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده کلام شهید رو نقل میکنه، میگه و هازا کلامه حسنون و حقون، کلام شهید حق از خوبه، الا یه قولش، یه جا قولش قبول نداری، الا قوله کلها ظنیه. اون که ایشون گفت فروع اعتقادی همش ظنیست، این حرف رو قبول نداره، همش ظنی نیست، بلکه انها لیست کلها ظنیه، بلکه فیها یقینیتون و فیها ظنیه. بعضی از فروع اعتقادی یقینیست، یعنی ضروری مذهبه، بعضیش هست نه ضروری نیست، یقینی نیست، ظن نیست. اینم مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده جلد دوازدهم، دوازدهم مجموع الفائده صفحه 329 حرف شهید رو نقل میکند، ایراد میده. پس فرق بین حرف مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید در مسالک، این دو علم و بزرگوار حرفشون در فروع اعتقادی است. مرحوم صاحب جواهر فرمود همه اینها لأن اکثرها قطعیه است، مرحوم صاحب شهید فرمود ظنیتون لأنها مباحثون ظنیه. پس ببینید نزاع بین این دو بزرگوار رو میتونیم اینجور حل بکنیم، بگیم این که مرحوم، ما نمیتونیم واقعا نسبت بدیم به مرحوم شهید صاحب مسالک، بگیم ایشون فروع اعتقادی که ضروری باشد رو میگه مخالفش اشکال نیست، مضر به عدالت نیست. میتونیم این نسبت رو مرحوم شهید بدیم؟ که در فروع اعتقادی که ضروری دین باشد به جوری که مثلا مرحوم استاد جواد فرما دیگه بعضیش اگه اولا ضروری بوده ضروری نبوده حالا دیگه ضروری شده، مثل همون صحب النبی یه وقتی بود اختلافی بود که آیا پیغمبر امام صحب می کند یا نه. مرحوم صدوق هم شیخ صدوق قائل بود به اینکه صحب دارن. صاحب جواهر فرمود اما دیگه الان این ضروری مذهبه که برای ای پیغمبر امام صحب نیست، یعنی اینقدر دیگه بحث شده روش که به ضرورت دین رسید. یا عصمت انبیا، عصمت ائمه، عصمت انبیا از اول عرض کنم که تکلیفشون عصمت دارن یا بعد از رسیدن به فرض فرمود امامت یا رسیدن به نبوت. این دیگه امروز صاحب جواب فرمود قطعی است، از قطعیات هست که اینا عصمت دارن، معصومن تمام عمر، در تمام عمر معصوم هست. صاحب جواهر فرماد اکثر فروع اعتقادی اینها قطعی و یقینی است. اگر در صدر عرض کنم که اسلام و اوائل زمان غیبت هم اختلافی بوده امروز دیگه قطعی شده است. این حرف صاحب جواهر. و کسی که امر ضروری دین رو منکر بشد قبول نداشته باشد کافر. مرحوم شهید فرماد لأنها مباحث و ظنیه، لأن مرادشون است یعنی اغلبش نه همش. این تعبیری که مرحوم محقق اردبیلی میگه تمام حرف صاحب مسالک حق است و صحیح است الا اینکه گفت کلها ظنیه، عبارت محقق نیست کلها ظنیه، عبارت شهید است که لأنها مباحث و ظنیه نه کلها. عبارت که مرحوم محقق اردبیلی نسبت میده به شهید این است که میگه فرمود کلها ظنیه، وقت ایراد میکنند این حرف قبول نداریم، بعضش ظنیست بعضش یقینه. مرحوم شهید نفرمود کلها ظنیه، فرمود لأنها مباحث و ظنیه، یعنی اصلا هم بر اغلب کرده، چون اغلبش زن نیست فرمود لعنه ها مباحث زن نیست من که همش. پس داریم در بینش قطعی و یقینی و ضروری، چون اغلبش زن نیست فرمود لعنه ها مباحث زن نیست. پس یه اختلاف یه خورده با هم نزدیک میشن. مرحوم صاحب جواهر فرمود اکثرها یقینی، ایشون فرماد اکثرها ظنی. حل این اختلاف به چیه؟ حلش همون خود صاحب جواهر فرماد اکثر اینها در اوائل ظنی بوده اما امروز دیگه قطعی شده. خب خیلی از این موارد همون جبر و تفویض و عرض کنم که مثل جسمیت تقسیم پروردگار، خب خیلی ها قائل به جسمیت بودن اما امروز دیگه نداره. خب اینا الان قطعی شده اما اون وقتا شاید مرحوم شهید میگه هنوزم قطعی نشد. مرحوم صاحب جواهر فرمود دیگه حالا قطعی شده، نه هنوزم قطعی نیست، هنوزم ظنی است. بنابراین پس در این که بگیم اختلاف از بین صاحب جواهر که ایشون شدید حمله میکنه به صاحب مساله، میگه در کلامش محالی از نظر هست، نه اینجور نیست. حرف مرحوم شهید با حرف صاحب جواهر خیلی با هم تفاوت نداره. ایشون فرمود اکثر این تعبیر اینجور بکنید لأنها مباحث ظنیه، یعنی اکثرش ظنیست، اکثرش ظنیست. صاحب جواهر فرمود خیلی اینا که اول اسلام در صدر زمان اول غیبت صغرا و کبرا قطعی نبود دیگه حالا قطعی شده. یکی از مسائل اختلافی بین این دو بزرگوارم این باشد که مرحوم شهید فرماد هنوز قطعی نیست، مرحوم صاحب جواهر نه دیگه حالا دیگه یقینی شده. این هم یکی از مسائل اختلافی بین این دو بزرگوار باشد. بنابراین فرمایش مرحوم شهید درسته، تفاوت زیادی هم با مرحوم صاحب جواهر نداره و ما میگیم در اصول اعتقادی همون تنشیز. اگر کسی مخالف است عادل نیست، شهادتش پذیرفته نیست. در فروع اعتقادی اونایش که یقینی است و ضروری است، علم من الدین ضرورت هست، اونام باز اگر کسی مخالف باشه از عدالت میفته، موجب از اونام که فسق یا کفر میشه. اما در اونایش که ظنی هست همه قبول دارن که ولو اعتقادی است اما ظنی است، مخالفه در اونها مضر به عدالت نیست و شهادتش هم رد نمیشه. این یه بحث رو تا دلیلش رو برسیم و صلی الله علیه و سلم.